بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. هر شبی که در کلمات فقها انسان مشاهده میکنه که توجه داشتن به این که احکام شریعت یک سری احکام ثابتی به دلیل این که موضوعاتش از خواص برخورداره، یه دست از احکام متغیرن به خاطر این که موضوعاتشون در گذر زمان تناسل با شرایط مختلف اجتماعی و سیاسی دچار تغییر و تحول میشه و نمیتونه دارای حکم ثابتی باشه. یک عبارتی رو از صاحب جواهر نقل کردیم در کتاب الجهاد، یک عبارتی رو هم از معتبر ناهینی در کتاب تنبیه الامه، یک عبارتی رو هم میخوام از امام امروز نقل کنم و این بحث رو ازش عبور بکنیم و برسیم به مباحث اصلی خودمون. و اون بحث این است که ایشون در کتاب مکاتب محرمه و در بحث فروش سلاح به دشمن، البته این مثال رو ممکنه ما در مباحثات مختلفی نقل کرده باشیم و شما استحضار داشته باشید، برای اینکه این مباحثات توی این گروه گذاشته بشه افراد مختلفی در واقع این بحث ها رو دنبال میکنن برای اونها تازگی داشته باشه. در بحث فروش سلاح به دشمن فتوای مشهور این است که در زمان صلح میشود به دشمن اسلحه فروخت و در زمان جنگ فروختن سلاح به دشمن حرامه. مبنای این فتوای مشهور هم روایاتی که در مسئله وجود داره. ما دو دست روایات داریم، یه دست روایات دلالت میکند در این که فروختن اسلحه به دشمن در زمان صلح مجازه و یه دست روایات دلالت میکند در این که فروش سلاح به دشمن در زمان جنگ ممنوعه. فقها هم با استناد به همین روایات در مسئله یک چنین تفصیلی رو قائل شدن و اینجور فتوا دادن و این فتوا شهرت پیدا کرد. امام رضوان الله تعالی علیه این بحث رو در کتاب مکاتب المحرمه مطرح کردن، روایاتش رو یکی یکی بحث کردن نسبت به سندش، نسبت به دلالتش. در انتهایش یه جمع‌بندی کردن و تقریبا شبیه همونی که ما از صاحب جواهر نقل کردیم در بحث کتاب الجهاد، ایشون هم اینجا میگن که اصلا به طور کلی موضوع فروش سلاح به دشمن این از موضوعات سیاسی که تابع شرایط مختلف زمانی و مکانی هست، اصلا نمیتونه یک حکم ثابتی داشته باشه حتی اگر روایات دلالت بکنه. چون میگه البته ابتدا میگم که اون چیزی که ما در این جمع‌بندی میگیم چیزی غیر از این روایات گفته شده نیست، اما بالاترش حتی اگر ما روایات صحیح و سند معتبری هم داشته باشیم و این روایات اطلاق هم داشته باشه، ما از این روایات وقیعت میکنیم به خاطر اینکه نمیتونیم چنین چیزی رو به شریعت نسبت بدیم و بگیم که شارع علاوه بر اطلاق گفته در زمان صلح می شود اسلحه به دشمن فروخت و در زمان جنگ علاوه بر اطلاق نمیشه به دشمن اسلحه فروخت. ممکنه در همون شرایط صلح فروختن اسلحه به دشمن این فایده رو داشته باشه که این دشمن ما در برابر یه دشمن خطرناکتری نیسته و خطر یک دشمن قوی‌تری رو از ما مسلمان‌ها دفع می‌کنه. اینجا نه تنها فروختن اسلحه به دشمن جایزه در زمان جنگ، بلکه حتی هبه کردنش لازمه، یعنی حتی لازمه ما اسلحه رو مجانی در اختیار این دشمنمون قرار بدیم که داره دفع خطر اون دشمن بزرگتر رو می‌کنه. یا در زمان صلح اصلا مجاز نباشیم به دشمنمون اسلحه بفروشیم، به خاطر اینکه این اسلحه رو علیه خود ما به کار می‌گیره. با دریافت با خرید این اسلحه ها از ما احساس قدرت میکنه و خطری برای ما خواهد شد در آینده. اینجا ولو ما جنگی فعلا نداریم و زمان صلح، اما بازم حق نداریم اسلحه این دشمن بفروشیم. می‌فرمان حتی اگر اون روایاتی که میگوید در زمان صلح میشه اسلحه به دشمن فروخت، اطلاق هم داشته باشه، ما از این اطلاق رفیت میکنیم. یا روایاتی که میگه نمیشه در زمان جنگ اسلحه به دشمن فروخت، اطلاق داشته باشه که همه فروض و احتمالات رو شامل بشه، ما از این اطلاق رفیت میکنیم به قرینه اون چه که عرض کردیم، این موارد مختلفی که ممکنه پیش بیاد و اصلا فروختن اسلحه به دشمن بر خلاف مصالح اسلام و مسلمین باشه. من عبارت ایشون رو میخونم که یه مقدار عبارتشون هم طولانیه. میفرماید ثم اعلم ان هذا الامر ای بیع السلاح من اعداء الدین، این مسئله من الامور سیاسیت تابعت لمصالح اليوم، شبیه عبارت صاحب جواهر بود دیگه. صاحب جواهر هم گفته بود که فإن ذلک، یعنی مسئله این که با کدوم دشمنمون بجنگیم، دشمنی که به ما نزدیکتره یا دشمنی که از ما دورتره، فإن ذلک من الاحکام السیاسیه التي ترجع الى نظر الامام و معذوره. یعنی کعنه در تلقی فقها این بوده که احکام سیاسی، موضوعات سیاسی، اینا موضوعات متغیری هست، تابع تصمیم امام هست، تابع تصمیم حکومت هست که متناسب با شرایط و مقتضیات زمان و مکان تصمیم بگیره که با کدوم دشمن بجنگیم، چجوری بجنگیم، اسلحه بفروشیم، نفروشیم. بعد اضافه میکنن فربما تقتضی مصالح المسلمین بیع السلاح، گاهی مصالح مسلمین اقتضا میکنه که ما اسلحه به دشمن بفروشیم، بل اعطاءه مجانا، بلکه مجانی اسلحه بدید، لطائفه من الکفار، مثل کجا؟ و ذالک مثل ما اذا هجم علی حوزه الاسلام عدو قدیون لا یمکن دفعه الا به تسلیح ها به طایفه. یه دشمن قوی باش مواجهیم، هجوم کرده به کشور اسلامی و ما اگر بخواییم دفع شر او رو بکن بکنیم، بعضی از این سازمان هایی که ولو با ما مخالف هم هستن، بعضی از این کفاری که با ما مخالف هم هستن، بهشون اسلحه بدیم تا در برابر اونا بیستن. و کان المسلمون فی امن منهم، تا این باعث بشه که مسلمان ها در امان باشن، دو تا گروه از کفار با هم درگیر بشن، یکی اونی که قوی تره، یکی اونی که ضعیف تره، ولی ما اون ضعیف تره رو تقویتش کنیم که بتونه در برابر او بیسته و خطر او از ما دفع بشه. فیجبو، فرمان در یه چنین شرایطی، فیجبو دفع الاسلحة الیهم للدفاع عن حوزة الاسلام و على وال المسلمين ان يؤيد هذه الطائفة المشركة المدافعة عن حوزة الاسلام بأية وسيلة ممكنة، به هر وسیلهی ما باید اینها رو تقویت کنیم تا اون خطر بزرگتر از ما دفع بشه. و ربما تقتضی، گاهی متقابلا، و ربما تقتضی المصالح ترک بیع السلاح و غیره مما یتقوا به الکفار مطلقا، گاهی هم مصالح احتضا میکنیم که مطلقا ما اسلحه نفروشیم و هیچ کار دیگری که موجب تقویت کفار میشه انجام ندیم، سبا امکانم موقع و قیام الحرب او تهیو اله هم زمان الهدنده و صلح و المعاقده. فرق نمی کنه زمان جنگ باشه، زمان صلح باشه، زمان آتشبس باشه، زمانی باشه که دشمن داره آماده میشه به ما هجوم بیاره. پس هوش دائر مدار زمان صلح و جنگ نیست، ولو تو روایات اینجوری آمده، چه بسا بعضی از روایات اطلاق هم داشته باشه، اما ما از این اطلاق رفعیت میکنیم، بلکه امر دائر مدار مساله اسلام و مسلمینه. باید دید مساله اسلام و مسلمین چگونه اقتضا میکنه. بعد میفرمان اما فی الاولین فوازن، اما در اون دو صورت اول مسئله کاملا روشن، کاملا واضح هست، یعنی اونجایی که در حال جنگیم یا داره آماده سازی برای جنگ اتفاق میفته، دشمن داره خودشو آماده میکنه به ما حمله کنه. اینجا گفتیم که مساله اقتضا میکنه که ما سلاح نفروشیم به دشمن، دشمنی که با ما داره میجنگه یا داره آماده میشه با ما بجنگه، خب روشنه که ما نباید بهش اسلحه بفروشیم. اما در زمان صلح چرا؟ اونجا چرا میگیم مجاز نیست که اسلحه بفروشیم؟ و اما فی الاخیره فهیسو خیف علی حوزت الاسلام ولو عجلا، این که گفتیم مساله اقتضا میکنه که حتی در زمان صلح اسلحه نفروشیم، این مثل اونجایی که ما بترسیم بر حوزه اسلام با فروختن این اسلحه به دشمن ولو در آینده، این سلاح رو الان نمیخواد علیه ما به کار بگیره، اما چه بسا در آینده بخواد با اینها ما رو تهدید کنه. به انحتمل ان تقویتکم موجبتن، تقویتهم موجبتن للهجمت علی بلاد المسلمین و سلطت علی نفوذهم و اعراضهم، همین که ما دشمن رو تقویت کنیم این برای ما یه قدرتی بشه، قدرت بالقوه بشه که در آینده ممکنه ما رو تهدید کنه، ما به خاطر همین هم که سجده نباید اسلحه بفروشیم. فنفس ها دل احتمال منجزتون فیها دل امر الخطیر، همین احتمال کافیه که تکلیف در حق ما تنجز پیدا کنه و حرام باشه فروش سلاح به دشمن. لا یجوز تخطی عنها فضلا عن کون تقویتهم مظنتن له او فی معرضه، چه بسا چه برسه به اونجایی که ما ظن به این پیدا کنیم که تقویت اینها در آینده به ضرر ماست. ممکن الان یه گروه در کشوری به حساب ظاهر با ما رفاقت دارن، به حساب ظاهر دوست ما هستن، اما همین که میدونیم با مسلمان ها خلاصه سر سازشی ندارن، یه پاش بیفته علیه مسلمان ها خلاصه توطئه میکنن و تهدید میکنن، همین احتمال منجزه، چه برسه اونجایی که ما احتمال قوی بدیم ظن به تهدید دشمن داشته باشیم. و به جمله خلاصه میخوایم بگیم این نهاد الامر من شؤون الحکومت و دوله، از کردن مثل عبارت ساز جواهره که گفت این از احکام سیاسی که به امام واگذار شده، این که ما با کدوم دشمنمون به جنگی، اول با این دشمن نزدیکتر یا با دشمنی که دورتر از ما هست. ایشون گفت این از احکام سیاسی در اختیار امامه که بر اساس مساله چه تصمیم بگیره. اینجا امام همین رو میفرمایند، امام رحمت الله علیه میفرمایند که این مسئله بیع سلاح به دشمن این از شؤون حکومت ها، امروز هم همینجوره، یعنی در همه جوامع این که یک کشوری بخواد اسلحه به کشور دیگر بفروشه یا اسلحه از یک کشور بخره، اینا از شؤون دولت ها امروزه، شؤون حکومت ها مثل گذشته نیست که کسی را بیاسته بده مثلا یه شمشیر رو بخواد در خودش بخره یا نیزه ای بخره، حکومت ها هستن که تصمیم میگیرن به چه کشوری اسلحه بفروشن به چه کشوری نفروشن، از چه کشوری اسلحه بخرن از چه کشوری نخرن. این یه حکم ثابت لایتغیر در همه زمانها و مکانها نداره. اصلا امکانش نیست که شما یه حکم قطعی صادر کنید بگید الا ولابد فروش اسلحه به این کشور جایز نیست، یا خرید سلاح از فلان کشور واجبه لازمه، یا فروشش لازمه. اینا از مسائل متغیری است در شرایط مختلف. لذا ایشون میگه ان هذا الامر من شؤون الحکومت و الدوله و لیس امرا مضبوطا، یه امر ثابتی نیست، بل تابع آن لمصلحت الیوم و مقتضیات الوقت. فلل هدنه مطلقا موضوع و حکم لدى العقل ولل مشرک ول کافر کذاله. ایشون میگه اصلا موضوع حکم نه هدنه نه کافره نه مشرک. نمیتونه بگید روایات آمده که در زمان هدنه فروش سلاح جایزه، موضوع جواز حکم جواز جواز به سلاح هدنه زمان هدنه، یا موضوعش مشرک و کافره، حرمت موضوع حرمت کافر و مشرک. یه نه اصلا یه حرفا نیست. ممکنه ما در همسایگی مونی کشور اسلامی داشته باشیم، در این حال خطر او بیشتر از کفار برای ما باشه، ما هم نداریم به او اسلحه بفروشیم. نگید فروش به مسلمان، فروش اسلحه به مسلمان جایزه، چون تو روایات گفته که فروش سلاح به کافر حرامه. نه، اینا اصلا مسائل متغیری. فلل هدنه مطلقا موضوع آن، نه هدنه مطلقا موضوع است، موضوع حکم است، لدل عقل. عقل نمیگه موضوع این حکم، حکم شرعی زمان هدنه است یا زمان حربه، چنانچه از نظر عقل موضوع حکم نه مشرک نه کافر، بلال مشرک ول کافر تضاله. وقت در یه چنین مسئله‌ای که ما یک موضوع ثابت و معین نداریم، نه هدنه موضوع حکمه نه مشرک و کافر موضوع حکمه، اینجا اصلا نمیشه به اصول و قواعد ظاهریه شما تمسک کنید بگید روایت گفته در زمان هدنه فروش جایزه، در زمان جنگ جایز نیست، اونم فقط به کافر و مشرک. و تمسک به اصول و قواعد ظاهریه فی مثل المقام فی غیر محله. پس ملاحظه میکنید که از دیدگاه فقها موضوعاتی که تابع شرایط مختلف زمانی و مکانی هست، اینا نمیتونن حکم ثابتی داشته باشن و نمیشه برای تعیین حکم اینها رفت سراغ اصول و قواعد ظاهریه، رفت سراغ خبر واحد. یه خبر واحد ولو معتبر دلالت بکنه بر این که فروش سلاح به دشمن کافر در زمان صلح جایز نیست، این به اطلاقش اصلا نمیشه تمسک کرد، بعد از اطلاقش رفعی از کرد. و ظاهر بعدیشون میفرمان که اون چه که ما در این جمع‌بندی گفتیم، یعنی برداشتی که ما بر اساس منطق عقلی و عقلایی و اون چه که در بین جوامع مختلف رواج داره، این برداشتی که ما گردیم نسبت به این موضوع، به نظر ما این همونه که روایات هم همینه میگه، روایات هم غیر از اینه نمیخواد بگه. ولی حتی اگر کسی از روایات یه برداشت دیگری بکنه، ما باید رفعیت کنیم از اون روایات حتی اگه معتبر باشه. ببینید میخوام بگم بعضی از مسائل هست شما نمیتونید با استناد به یک روایت یک خبر واحد زناوری حکم بدتی و قطعی صادر کنید نسبت به موضوعی که نمیتونه دارای حکم ثابت باشه از نظر عقل. و ظاهر عدم و استفادت شیء زائد مما ذکرناه من الاخبار. ما روایات هم که یکی بررسی کردیم، برداشتمون از روایات همینی بود که الان گفتیم، در این جمع‌بندیمون گفتیم، یعنی برداشت ایشون از استظهار ایشون از روایات هم همینی بود که در نهایت جمع‌بندی کردن. بعد یه قدم بالاتر میذارن میگن بل لو فرض اطلاق لبعضها یقتضی خلاف ذلک
ایبتدی جواز البی فی ما فی فالفساد و هدم و عدم و ارکان الاسلام و تشیع او نحو ذلك لا مناس ان تغییره او تره. حتی اگه ما روایتی داشته باشیم که این روایت اطلاق داشته باشیم خلاف این رو که ما گفتیم رو دلالت بکنیم، بگه مثلا اطلاق اقتضا بکنید که فروش سلاح به دشمن حتی در اون جایی که شما از این دشمن خوف بر اسلام و مسلمین داری جایزه، ما از این اطلاق رقیت زیر باری که اطلاقی نمیدیم، این اطلاق رو یا مقیدش میکنیم اگه قابل تغییر بود، حالا با قرائن لبدیگه با قرائن لبدیگه، اگر هم تغییرش به هیچ وجه امکان پذیر نبود اصلا طرحش میکنیم، این روایت رو میذاریم کنار، این روایت خلاف عقله. بل لو فرض اطلاق لبعضها یقتضی خلاف ذلك ای یقتضی جواز البیع فیما فی الفساد، اطلاقش اقتضا بکنه که بیع در اون جایی که خوف فساد هست و حد ارکان اسلام تشیع هست فروش سلاح جایزه، لا منافع عن تغییره، چاره ای غیر از تغییر این اطلاق نداریم، او طرحی تغییرش هم اگه ممکن نبود میذاریمش کنار، در قدم اول مقیدش میکنیم، اگر قابل تغییر نبود این رو طرح میکنیم. او دل على عدم الجواز فيما يخاف في تركه عليه ما كذلك، یا متقابلا اطلاق یه روایت دلالت بکنه بر این که مطلقا اسلحه نباید به این دشمن بفروشی، ولی اینکه شما تشخیص میتونید باشه که اگه سلاح به این دشمن نفروشی اون دشمن قوی‌تر میان سراغ شما، عقل میگه که این دشمن رو تقویت کن در برابر اون دشمن دیگر وایسته، ولی روایت میگه که شما در زمان جنگ حق ندارید به این دشمن کافر اسلحه بفروشید، و بازم ما از این روایت از اطلاق رفعیت میکنیم. او کل علا عدم الجواز فی ما یخاف فی ترکهی علیه ما کذاله، اینجا هم لابد من تقییدهی و ذالک واضح، این یه مطلب واضح و روشن. خب ملاحظه میکنید که من حداقل سه نمونه از فرمایشات فقها در ادوار مختلف برای شما نقل کردم که از دیدگاه فقها یه سری از موضوعات نمیتونن دارای حکم ثابت باشن، خلاف عقل که این حکم شارع مقدس یک حکم ثابتی جعل کرده باشد این حکم ثابت الی یوم القیامه بخواد بماند، نه بعضی از موضوعات مربوط به موضوعات سیاسی، موضوعاتی که تابع مساله، تابع این است که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تقییم متفاوتی براش گرفته بشه، چنانچه بنای عقلا همینه، اینجوری که شارعی چیز رو برخلاف بنای عقلا، بنای عقلا در یک چنین اموری این است که شرایط رو میسنجن، مساله و مقاصد رو در نظر میگیرن و تصمیم میگیرن آیا دین اسلام آمده یه چیزی بر خلاف عقل مثلا حکمی خلاف عقل ابلاغ بکنه، جعل بکنه، خلاف عقلا چیزی رو بگه. خب این هم مسئله مربوط به این بحث. یه نسخه هم در این بحث باقی مونده، این رو هم یادآوری بکنم. پس عرض کردیم یه سری از موضوعات هست که ما احراز میکنیم این موضوعات دارای ثباتن، شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی تحولی در این موضوع ایجاد نمیکنه، این حکم ثابت تعدیل درش نیست. یه سری موضوعات هم هست که عقل میگوید بنای عقلا بر این است که این تابع شرایط مختلف زمانی و مکانی، طبعا حکمش هم متغیره، لذا در اختیار حکومت هست. حالا اگر ما به یه موضوعاتی برخوردیم که شک داشتیم که این موضوعات از موضوعات دارای ثبات هست که حکم ثابت داشته باشن، یا از موضوعات متغیری باشن که دارای احکام متغیری هستند، من یک نشته این چیزی به نظرم رسیده، حالا حرف نهایی و اینه در حد یک فرضیه که موقعی در یکی از همایش ها منو طرح کردن و اون این است که ممکنه ما بتونیم این حرف رو بزنیم در این موارد مشکوک. ببینیم این موضوع مربوط به چه حوزه ای از حوزه هایی است که شارع اونجا حکم شرعی داره. اگر این موضوع مشکوک مربوط به اون حوزه هایی است که نوعاً و غالباً موضوعاتش دارای ثباتن و حکم ثابت دارن در شریعت، این رو حمل میکنیم برای اینکه حکم ثابت باشه، یعنی مورد مشکوک رو. حالا به عبارت صناعت فقهیش رو اگر بخوایم بگیم، حمل میکنیم بر اهم عقلم، و اگر مربوط به اون حوزه هایی باشد که معمولا موضوعاتش متغیرن، تصمیم گیری در اونها در مورد حکومت هاست، این مورد مشکوک رو به اهم عقلم ملحق میکنیم، یلحق بالاهم بالاغلب، و میگیم حکمش حکم متغیری. مثلا اگر ما شک داشته باشیم که آیا این که تو روایات گفته شده که اگه بخواید نماز قصر بشه باید حداقل 4 فرصت بری یا نصف روز باید بری، شک بکنم آیا این مربوط به زمان گذشته بوده. یه وقت هست میرم تو روایات توجه داشته باشید، یه وقت میرم سراغ روایات، از روایات استظهار میکنم، به یک رأی میرسم، اون رأی مثل این که حضرت آیت الله شبیدی زنجانی موقعی فتوا داده بودن که احضوزه وقتی میگه که مشیرت یوم امروزه مثلا 500 کیلومتر حداقل طرف باید بره تا نمازش کرد بشه، در گذشته یه روز میخواست مثلا با این مرکبهای قدیمی بره 24 کیلومتر میرم، اون میشد در واقع جایی که نماز میشه قد. ولی امروزه شما با یه ماشین وقتی میری نصف روز یه روز ماهی بره 500 کیلومتر میتونی بری. بنابراین این روایات امروزه اگر بخواد معنی بشه، ممکن که شما فتوا بدید که اگه تا 500 بلکه کمتر از 500 کیلومتر رفتی نماز تمامه، بعد از 500 کیلومتر مسافر محسوب میشه و نماز مثلا میشه قد. یه وقتی کسی از روایات این استظهار رو میکنه، البته ایشون بعدا از این فتوا عدول کردن و احتیاط واجب کردن، اگر کسی استظهار از روایات کرد ما اون رو اصلا بحثی نداریم سر جای خودش. یه وقت کسی میره سراغ ادله و چیزی نمیتونه به دست بیاره، به یک رأی نمیرسه، شک میکنه که آیا این از این موضوعاتی است که این که من شک دارم نمازم قصره یا نمازم تمامه، مسافر هستم یا نیستم، این ریشش این باشه که شک داشته باشم آیا اینی که در روایات گفته شده آیا این در واقع از موضوعاتی که دارای ثبات هست یا میتونه از موضوعاتی باشه که در شرایط مختلف زمانی و مکانی، یعنی شارعی که گفته نماز قصره مخواسته به یه آدمی که مسافره بالاخره یه روز راه میره یه صبح ساعت با این مرکب ها عصر و قاتل و اینا میره خسته میشه، این شارع دو رکعت تخصیص داده بود دو رکعت نماز یا روزه ازش نخواسته. ولی امروزه یه کسی سوار هواپیما میشه یه ساعت از اینجا میره مشهد، اصلا خسته هم نمیشه تا میره سر اونجا میره زیارت، و چرا باید مثلا مسافر باشه و نمازش قصر باشه؟ یه وقت هست یک کسی شک میکنه در این مسئله، دیگه آیا شارع واقعا نمازی که قصد کرده مخواسته تشکیلا علی العباد این کار رو بکنه، برای مسافر یه تخصیصی بده؟ خب این که اصلا مسافر نیست که بگین آن کسی که اینجوری یه کسی که هر روز مسافرت میره. خب اگر قصد کرد و منشأ شکش هم این بود، اینجا جرأت نمیتونه انسان بکنه و بگه که بله این از موضوعات متغیره، بنابراین حکمش امروزه عوض شده، با هواپیما رفتی دیگه مسافر نیستی و نماز قصر نیست، چون این مربوط به حوزه عباداته و در حوزه عبادات غالبا احکام الهی دچار تغییر و تحول نشده. در طول تاریخ شما در این 14 قرن ببینید احکام باب عبادات چند درصدش تغییر کرده. عمدتاً چون مربوط میشه به رابطه انسان با خدا، تنظیم رابطه عبد با خدا، کمتر داره تغییر و تحول. موضوعاتش نوعاً دارای ثبات. اما اگر منظور موضوع مربوط به موضوعات سیاسی باشه، موضوعات اجتماعی باشه که در طول زمان وقتی ما نگاه میکنیم احکام سیاسی رو ببینیم 80 درصد در طول زمان تغییر کرده، چون اصلا موضوع متغیر نمیتونه حکم ثابت داشته باشه. خب اینجا این موارد مکشوف ما بگیم یل حقا بله عمل اغلب بگیم شک دارم این موضوع متغیر یا ثابت، ملحقش میکنم به سایر مواردی که در این حوزه هست، بگیم حکمش متغیر، موضوع چون متغیره حکمش هم متغیره. بعد من مثال میزدم به این که مثلا در جنگ ها الان شما ببینید در گذشته یک از احکامی که آقایون فقها در کتاب الجهاد دارن این است که غنایم مال مقاتلینه، غنایم جنگی در گذشته مال مقاتلین بوده. تو روایات هم داره که سواره دو برابر پیاده سهم می‌بره. آیا این نمیتونه بر مربوط باشه به این که در گذشته میگفت حکم شرعی این بود که غنایم مال مقاتلینه، به خاطر اینکه کسانی که می‌رفتن جنگ با جان و مالشون جهاد می‌کردن، یعنی هم خودش می‌رفت جنگ هم شمشیر و نمیدونم نیزه و اسب و قاطر و هر چی هم داشته، ابزار و ادوات جنگی مال خودش بوده و خودش می‌آورد جنگ، یعنی سرمایه شده، بخشی از سرمایه شده می‌آورد جنگ. شارع برای اینکه این روی مقدار جبران کرده باشه گفته که این به مقاتله میرسه، یعنی غنایمی که میان به دست میان مال مقاتله میرسه، جبران بخشی از اون هزینه هایی باشد که مقاتلین در جنگ کردن. شاهد زمین از که میگه سواره دو برابره، یه احتمال این است که چون سواره نقش بیشتری در جنگ داره، یه احتمال این است که سواره اصلش هم به خودش آورده، یعنی یه سرمایه بیشتری آورده وسط میدون، چاره میخواد این سرمایه رو یه دور جبران کنه. آیا امروزه در جنگ های امروزی که اصلا کسی که میره جنگ اسلحه با خودش نمیبره، توپ و تانک با خودش نمیبره، همه اینا در اختیار دولت ها، پس کسی که میره جنگ در واقع هزینه جنگ با سرباز نیست، با نیروی نظامی نیست، هزینه داره دولت ها، تازه حق ماموریت هم بهش میدن وقتی میره میدان جنگ. خب اینجا اصلا معنی داره که ما بگیم غنایم بین مقاتلین تقسیم میشه، توپ و تانک ها رو بیاریم مثلا تقسیم کنیم، حالا صرف نظر از اینکه اصلا قابلیت یه چنین چیزی نیست که ما بگیم اینا رو تقسیم میکنن، اینا در اختیار دولت ها، حالا ممکنه یه چیزی که خب پولش رو تقسیم کنن، اونم عرض کردن اینکه شما برداشت میشه این بود که فلسفه تقسیم غنائم جبران وقتی از هزینه های مالی است که مقاتل در میدان جنگ، این الان موضوعا منتفیه. میتونید امروز هم بگید فتوا بدید بگید که غنائم مال مقاتلینه؟ مثلا امکانش نیست. جنگ های امروزی یک موضوع دیگری هستن، انقدر دچار تغییر و تحول شده شما نمیتونید احکام دیروزی رو امروز پیاده کنید از باب جنگ. بنابراین این از اون شاید بسیاری از احکام جهاد در کتاب الجهاد که گفتن بید الحاکمه، بگردیشون کتاب الجهاد چقدر گفته شده بید الحاکمه، اینا همه شاهده بر این است که موضوعی مثل جنگ و جهاد از موضوعات متغیره. غیر از یه سری انگوش شماری از احکام ثابتی که درش هست، بقیه احکام متغیره در اختیار حاکمه، در اختیار فرمانده، در اختیار اون کسانیش که عهده‌دار مسئله جنگ هستن، اونا باید تشخیص بدن که احکام جنگ چجوریه، چه تصمیم رو باید بگیرن، با اوتراش کار کنن، خدمت شما از شرط با مقاتلین چه برخوردی بکنن. این هم شاهده بر این است که بعضی از قلمروها اصلا به دلیل ماهیت موضوع شما نمیتونید حکم ثابت داشته باشید. حکم ثابت هم داشته باشید در حد بسیار بسیار کمه، بیشتر احکام احکام متغیره. خب ببینید اونا وقتی میان وقتی مساله مثلا مرتلل میان مبنا قرار میدن میگن حکم الله، یعنی حکم الله ما یه شناعت بدن، ما میخواییم بگیم به ید الحاکم هست، میگیم اصلا خدا اینجا بله نه ببینید ما هم بگیم که بعضی از موضوعات اصلا خود شارع حکم ثابت اونجا جعل نکرده، چون قابلیت جعل حکم ثابت نداشته. این برخلاف اون چیز میاد میگه که پیغمبر این دوتا رو حلال کرده بود، من این دوتا رو حرام میکنم، یعنی میخواد حکم ثابت جعل کنه. از اون موقع هم تا حالا مونده که خلیفه دوم اجتهاد در اجتهاد در برابر نص کرده، تا امروز هم مونده به عنوان حکم ثابت. ما میگیم که احکام ثابت رو حکومت حق نداره دستش بزنه، اونجاهایی که حکم ثابتی نیست اونجا اصلا در اختیار حکومت هست. حکومت در این قلم رو میتونه قانون جعل کنه، هم به خدا نسبت نمیده، اینو حاکم این حکم رو جعل کرده. صلی الله علیه و آله.